بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قول اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا واجعل عواقب أمورنا خير. خب هدیه به پیشگاه نورانی شهدای کربلا و اسرای کربلا. امروز 10 صلواتی رو که مرسوم داشتیم با یک صلوات بلند آغاز میکنیم که انشاءالله مجلسمون رو در معرض سلام علیکم نزول رحمت و برکات الهی قرار بدیم با یک صلوات بلند.
ماه خصوصا دهه اول به عنوان ایام عزای آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین و به تبع عزای شیعیان و دلدادگان و محبان ساحت قدس اهل بیت علیهم السلام است. گفتن که این ماه که وارد می شد اوضاع زندگی ائمه خدا تغییر می کرد. دهه اول با من به عزاداری می پرداختن، خصوصا این سنتی که در بین شیعیان و خصوصا در ایران مطرح شده که این ایام به عنوان ایام عزا تلقی میشه و در مجالس عزای امام حسین علیه السلام معارف دینی، احکام قرآن و مسائل اهل بیت علیهم السلام مطرح میشه. این سنت بسیار سنت مقدس و زیبایی است که من تصور میکنم بسیاری از حقایق دینی رو که عموم مردم ما میدانند و به او پایبند هستند مرهون مجالس امام حسین علیه السلام است. و طبق سنتی که مطرحه معمولا در مجالسی که 10 روز پیگیر و پشت سر هم هست، بحثی معرفتی از معارف دینی و بیان مسائل اخلاقی و روابط بین مسلمین مطرح میشه. حالا ما در این دهه بحثی رو انشاءالله آغاز میکنیم و ببینیم با عنایات پروردگار به کجا منتهی میشیم. با توجه به مباحثی که در زمان ما مطرح است و با توجه به این که مباحث معرفتی و اعتقادی ما به خصوص جوانان بسیار در معرض تهاجم قرار دارد، به نظر میاد که هیچ زمانی شیطان به اندازه این زمان دستش باز نبوده که به صورت زیبا در قالب ابزارهای پیشرفته علمی اهداف شیطانی این اندازه در سطح جهانی منتشر بشه، توسعه پیدا بکنه، شاخ و برگ پیدا بکنه، در خانه خانه حتی اهل ایمان راه پیدا بکنه. در بعضی از روایات گفتن که در آخر زمان صبح طرف مؤمن از خونه بیرون میره، شب کافر برمیاد. یعنی این نه که حالا همه این طور میشه، ولی این اتفاق میفته. چنین فضای خطرناکی رو انسان میبینه در این که لطف خدای رحمان نام مقدس امام حسین علیه السلام در مملکت ما فضایی رو ایجاد کرده که اگر کسی کوچکترین انگیزه دینی و الهی داشته باشه راه هدایت شدن برای او باز ایبرد از این که هم به فضل خدا خیلی جای امیدواریست، اما اون طرف هم خطراتی به طور جدی وجود داره که ما باید با همین تمسک به زیر ولایت الله و ولایت اهل بیت علیه السلام که ولایت خدا هست، هم خود را در امان بداریم، هم خاندان و فرزندان خود را، و بسپاریم به ساحت قدس مقدس امام عصر ارواح و فدا و بخواییم که دست ولایتشون بر سر ما و بر سر فرزندان ما انشاءالله باقی باشه. متاوشی که از طرف ما امکان داره عرض ارادت و همدردی و مواسات که ایام عزای امام حسین علیه السلام و کنه حد اقل این که تصور کنیم سالگرد عزای پدر ماست، که البته خیلی بالاتر از این حرف هست، یا اگر کسی در شب هفت پدر خودش حاضر بشه چه عزمی در قلب او مستولیست، این ایام رو باید این چنین باشه. حالا به نظرم اومد که با عباراتی رو از مرحوم حاجی میس جوادهای ملکی که توی زمینه دارن که به اصطلاح بهرمندی از نفس ایشون هم باشه ارز کنیم، حالا آخر بحث ارز میکنم. به هر حال ما جا داره نگاهی به قرآن کریم و نگاهی به ارزش گذاری قرآن در ابواب معرفتی داشته باشیم. دنیایی که الان ما درش زندگی میکنیم دنیایی است که سلام علیکم، ارزش‌ها بر زندگی دنیا و بر محور انسان طراحی شده. به نظر من میاد بزرگترین بتی که در تاریخ پدیدار شده همین بتی است که امروز تحت عنوان تفکر اومانیستی و انسان محوری بر جهان حاکمه. شاید هیچ زمانی نبود که مردم وجود خدا را انکار کنند جز در این قرون اخیر که مارکسیست ها چنین حرفی را مطرح کردند. هیچ زمانی نبود که فساد به عنوان اخلاق جلوه‌گر بشه جز در همین زمان، البته علتش هم روشن است. بعد از اینکه تحولی در شیوه تفکر جامعه غرب به وجود اومد، خدا رو کنار زدن، تعبد جای خودش رو به نفس داد، خدا جای خودش رو به انسان محوری داد، خط انبیا کنار زده شد یا با او بیگانه شدن و نفس پرستی جای خدا رو پرستی رو گرفت، این حالت ضلالتی عالمانه به دنیا داره، به دنبال داره. به این آیه قرآن چقدر زیبا مطرح میکنه: افرأیت من اتخذ الهه هواه و ازله الله علی علم. شما دقت بکنید درباره کسانی که هوای نفس خودشون رو معبود خودشون میگیرن، در محور نفس میچرخن، شعار تفکر دنیای غرب بعد از رنسانسی که اتفاق افتادی بود دیگه که پیش به سوی لذت هرچه بیشتر. شما برای چی میایید؟ خدا رو که باهاش تقریبا بیگانه شدن، نه مردم کرد، تفکری که به وجود اومد با خدا بیگانه شدن، با انبیا به اصطلاح دیگه با نگاه تحقیرآمیز مواجه شدن، ادیان الهی رو به مسخره گرفتن. آنچه که براشون مهم شد دنیا و با محوریت انسان، اونم انسان در زندگی دنیا، نه یک انسان ابدی که قرار بعد از این دنیا همیشه وجود داشته باشه. خلق تومنل و با به این معنا نه، انسانی که بخواد توی دنیا زندگی بکنه. خب اگر انسانی قرار در دنیا به این گونه زندگی بکنه، پس چرا هرچه بیشتر از لذایز دنیا کام بر نگیره؟ این تفکر موجب شد که اونها بر خیلی از مباحثی که ما به عنوان اخلاق و تربیت میبینیم بتازن و بگن اصلا برای چی شما اسم اینا رو اخلاق میگذارید؟ برای چی اسم اینا رو تربیت میگذارید؟ بله، وفای به عهد، نظم اجتماعی، سامان بخشی به امور زندگی قابل قبوله. اما عفت و شما به اصطلاح زنجیری به دست و پای مردم میزنید، اونا رو از دستیابی به لذاتش رو محروم میکنید، اسمشو اخلاق میذارید، اسمشو عفت میذارید، اسمشو اصلا نگاه این نگاه شد. با این نگاه فساد یک ارزشه، با این نگاه وارد شدن در پرستش نفس و بر محور نفس حرکت کردن دقیقا یک ارزشمندی است. و این بلایی است که امروز آدم در دنیای غرب رأی العین میبینه. من در تابستون یه سفری داشتم به خصوصا در کشورهای اروپایی با سوئد. از این جهت و از جهت دوری از معنویت شاید جلو باشه از بقیه جا. یکی از دوستان ما که خب در سفری رفتن به اونجا، بعد حالا یکی از بچه هاشون گرفتار یه وضعیتی شده بود که این گریه میکنه. بعد یه مقداری صحبت شد، خب البته در ایران هم همین مشکلات هست، همین شهوت پرستی و حرفا. گفتم ولی اونجا مقدس نمیبینن، نگاه این نگاه نیست. جوانایی هم که احیانا دنبال این حرفا برن منفعلن، ناراحتن، دنبال توبه میگردن، به خودشون وعده میدن یه روزی برگردن به سوی خدا. اینجا چی؟ گفت نه، اینجا نگاه ارزشیه. یعنی این چیزا رو که ما پدر مادرهایی که از ایران اومدیم داریم زشت میبینیم، اینا زیبا میبینن. به هر حال کار به جای رسیده بود که او فرزند شکایت کرده بود به یکی از مراکز اونجا. اونا یه دکتر روانشناس گذاشته بودن که بیاد با یک پدر مادر صحبت کنه. به ما میگفت که شما مشکل دارین، این بچه اون بچه خوب عالیه، این تو خطه. خب اگر خط جامعه به جای تعبد بره به نفس پرستی، ببینید کار به کجا خواهد رسید. ما خط انبیا رو که میبینیم خط دیگریست. انبیا اومدن به ما چیزی رو تفهیم کنن، بگن این دنیایی که شما درش دارید زندگی میکنید گذرگاهیست. نمیگیم به دنیاتون نپردازید، نمیگیم زندگی نکنید، ولی میگیم خدایی زندگی کنید. خودو من ممرکم لمقرکم، از گذرگاهتون برای قرارگاهتون توشه بیندوزید. قرار نیست شما اینجا بمونید، قرار نیست دنیا آخرین مقطع وجودی شما باشه. تازه شما سر به بالین مرگ که بگذارید آغاز راهه، هنوز اول کار شماست. این 40-50 سال تعیین کننده درجات شما در مراحل بعدیست. زندگی دنیا کشتزاریست برای آخرت. اینجا حکم تجارت خونه برای اولیاء خدا رو داره، از دنیا متجر و اولیاء الله. و اومدن این نگاه رو انبیای الهی به ما بدن که بابا پیامبران و تمام این دستگاه عریض و طویل آفرینش الهی برای یه هدفه که شما در زندگی دنیا رسم بندگی رو یاد بگیرید. چون در تعابیری که انبیا به کار میبرن خیلی جالبه، دو سه جمله اصول دعوت اینها رو تشکیل میده. حضرت نوح اولین پیامبر صاحب شریعت قوم خودش رو با این کلمات دعوت میکنه: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، در سوره مؤمنون آیه 23 ما نوح رو به سوی قومش ارسال کردیم. سه چهار تا جمله حرف زده: فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. سه تا جمله: ای قوم من خدا را بپرستید. نمیگه خدا رو قبول داشته باشید. در اقوام گذشته همیشه خدا رو قبول داشتن، مشرک میشدن، در کنار خدا آلهه ای رو قائل میشدن. ما در قرآن یک جا نمی‌یابیم که یک پیامبر این مردم رو دعوت کرده باشه به اینکه قبول کنید خدا هست. اصلا نفرتم حتی یه مورد. یک جا هم نداریم یه قومی به پیامبرشون گفته باشن اول خدا رو اثبات کن بعد بگو من پیامبر بودم. یه مورد ما نداریم. اصلا خدا مورد قبول همه بوده. ذات احدیت به قدر فکری انسانه که همیشه مقبول بود. خب یا قوم عبدالله، خب یه کلمه. بحث عبودیت رو ما چون بحث توحید داریم در شبهای جمعه به صورت ماهانه، بحث بندگی رو ما میگذاریم برای اونجا. مالکم من اله غیره، شما به جز او اله دیگری و معبود دیگری ندارید. بحث اخلاص در بندگی این هم ملحق میشه به او. بحث سوم میگفتن افلا تتقون، آیا تقوا پیشه نمی کنید که در حقیقت توجه میدادن به قیامت و عالم آخرت و اونها رو متذکر می شدن که شما در پیشگاه خدا اعمالتون مورد محاسب است. در سوره شعرا از شش پیامبر به صورت ترجیب باز این جمله رو نقل می کنه. ان هست نوح، هست هود، هست صالح، هست شعیب. انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. مردم، من رسول خدا به سوی شما هستم. باز دعوت نمی کنه به اینکه خدا رو قبول کنید، میگه فاتقوا الله. هست نوح هم گفت اولا تتقون، اینجا هم میگم فاتقوا الله، که وقتی بحث تقوا بچن میشه طبیعتا بحث آخرت هم مطرح. هست لقمان هم وقتی میخواد فرزندش رو در معرض تربیت قرار بده، تربیت دینی و الهی رو از همینجا شروع میکنه. و اذ قال لقمان و لبنه و هو یعظه یا بنیه لا تشرک بالله. البته شرکی که لقمان به فرزندش میگه بت پرستی نیست، ما یقین داریم فرزند او این چنین نبوده. شرک دامنه وسیعی پیدا میکنه تا اعمال انسان مربوط میشه به شرک و اخلاص. یه آدمی که بخواد مشرک نباشه تصمیم گیری هاش باید خدایی باشه. پس اگر در برابر معصیت مواجه شد، تن به معصیت داد، لذت نفس رو بر خدا ترجیح داد. پس نفس پرستی رو بر خدا پرستی در او لحظه ترجیح داد. وقتی میگه لا تشرک بالله، دامنش گناه نکردن رو هم میگیره. در برخورد مثلا با برادر کوچیکترت نگیم دلت چی میخواد، بگو خدا چی میخواد. اخلاص اینه دید. اگر قرار شد هر کجا نفس در برابر خدا قد علم میکنه، آدم وارد برده شرک شده بدونشن. بعد در جمله بعد میفرماد که یا بنیه انها ان تکو مثقال حبت من خردله، اگر اعمالی که تو انجام میدی به اندازه خوب یا نه، به اندازه سنگینی دانه خردلی باشه، فتکن فی صخرته، این عمل تو در یه تخت سنگی که جایی گل و گوشه دنیا افتاده باشه، اوف سماوات، اوف الارض، در آسمان ها باشه. چون شاید قرآن داره این سوالاتی که امروز گاهی مطرح میشه جواب میده که اگر یه روزی بشر رفت به فراتی دیگه او بخشی در قیامت چی میشه؟ میگن برای خدا که فرقی نمیکنه، همه جا تحت حیطه و قیومیت ذات احدیته. اگر در آسمان ها باشه یا در زمین باشه، یعته به الله، این عمل تو رو خدا روز قیامت حاضر میکنه، پرونده تو جلوت قرار میدن، باز بیرون میکنی. ان الله لطیف و خبیر. پس یه مسئله که انبیا مطرح میکردن دعوت به بندگی بوده، دوم دعوت به معاد و توجه به آخرت و تقوا که در پیشگاه خدا متقی باشید، و سوم به اطاعت خودشون دعوت میکردن. یعنی تکلیفی بوده که خداوند به زبان اونها میگذاشته. و اطیعون، شما در زندگی دنیا باید در خط رسولان خدا عمل کنید. امام حسین علیه السلام هم که این قیام نورانی رو انجام دادن میخواستن اعلان کنن که با خط پیغمبر اکرم که خط تعبد بود و توجه به آخرت آرام آرام به خط نفس پرستی و هوا پرستی تبدیل شده. جملاتی که امام حسین علیه السلام فرمودن خیلی عجیبه، که وقتی که امر به معروف و ترک از منکر نهی بشه، وقتی که جامعه به سوی فساد میره، وقتی که چنین و چنان میشه، در یک چنین موقعیتی مؤمن باید به لقاء خدا راغب باشه و با بذل جان دین خدا رو و حق بندگی رو دو مرتبه در جامعه پدیدار بکنه. در حال می گفتن که فتق الله و اطیعون، یعنی دعوت سوم انبیایی بوده که شما باید از رسولان الهی اطاعت کنید. در سوره نساء قرآن می فرماید که و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه به فرمان خدا مورد اطاعت قرار بگیریم. حالا ما این درس رو بیاریم یه خوردهی در حوزه زندگی رسول اکرم و وظایف خودمون در پیشگاه رسول خدا یکمی بازش کنیم و بعد وظایفی که در پیشگاه ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین داریم. ما اگر دستورهای تربیتی اخلاقی، دستورهای زندگی و مسائل مربوط به رشد ایمانی خودمون رو در قرآن کریم و در روایات پی بگیریم، به چند دسته مطلب برخورد می‌کنیم. یه سری وظایفی رو که ما در پیشگاه خدای سبحان داریم با بندگی شروع میشن و به اینجا تمام نمیشن. میگن یا قوم اعبد الله، بعد میگن خدا رو باید دوست داشته باشید، بعد میگن باید یاد خدا در قلب شما همیشگی باشه، بعد کرالله کثیرا لعلکم تفلحون، بعد میگن به خدا توکل کنید، زندگیتون رو با اعتماد به او انجام بدید، نعمتهای دنیا رو او براتون مقدر میکنه، به خاطر نعیم دنیا تن به گناه ندید، زندگیتون متوکلانه باشه، به درگاه او دائما دست نیاز بلند کنید، کاراتون رو به او تفویض کنید، از خط بندگی او خارج نشید، رضای او رو بر رضای نفستون ترجیح بدید. ده ها دستورالعمل به دنبال اعبد الله میاد. وقتی هم میگن اتق الله، خیلی دستورالعمل به دنبال میاد. پس یه سری از وظایف ما در پیشگاه خداست. وقتی میگن از رسول خدا اطاعت کنید و به طبع از ائمه خدا، خیلی از مسائل به دنبال اونید. این هم یه دست است. پس ما یه تکالیفی در پیشگاه خدای سبحان داریم، یه تکالیفی در پیشگاه رسول خدا، ائمه خدا و اولیاء خدا صلوات الله علیه اجمعین داریم، تکالیفی برای تهذیب نفس به ما گفتن قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها، به ما تکالیفی در قبال اهل ایمان گفتن که شما مؤمنین با هم دیگه وظایفی دارید. از او بیان پایین تر تکالیفی در قبال عموم مردم داریم، حتی با یهود و نصارا اگر معاشرت داشتیم یه سری وظایفی بر عهده ماست. حالا اگر فرصتی بیشومنی رو عرض میکنم، ما یه اخلاق عمومی داریم در قرآن و احادیث که اگر در مقام معاشرت با یهود و نصارا هم بودیم باید انجام بدیم. یه وظایفی در قبال اهل ایمان داریم که او سنگین تره، که گفتن مؤمن هفتاد حق برگردن مؤمن داره. وظایفی در قبال نزدیکان و ارحام و والدین داریم. حالا اگر فرصتی بشه اینا رو لااقل به صورت گذرا درش مروری داشته باشه. در سوره حجرات بخش از این مظایف رو مورد توجه قرار میده، یکی توجه میده به وظایفی که اهل ایمان در پیشگاه رسول خدا دارن، یه دسته هم توجه میده به وظایفی که در دوال یکی دیگر دارن. در اواخر سوره هم یک حقوق عام انسانی رو قرآن در این سوره مطرح میکنه که اینا خیلی قابل توجهه، یعنی یک نظام نامه زندگی ایمانی رو برای ما طراحی میکنه. میگن اولا با پیغمبر اکرم چگونه سلوک کنیم و با خدای سبحان، بعد میگن با همدیگه چگونه باشیم، بعدم میگن که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ولی اگر ما بتونیم در این ایام این دو سه بخش رو یه مقداری مورد توجه قرار بدیم ان شاء الله تبارک و تعالی. باز ذکر یه سلام پیامبران الهی به مردم اعلام می کردن سعادت شما اولا در گروه پرستش خداست. بعضی می گفتن که باید از خط رسولان خدا تبعیت کنید، اگر شما از اینا جدا بشید حالا یا اصلا برید به بیراهه یا خودتون بگاهی راه دیگری رو انتخاب کنید حتما گمراه می شید. خداوند که این کلاس درس رو تشکیل داده راه رسم رشد و تعالی و درس خوندن رو هم به شما ابلاغ کرده و این رو به دست رسولان بزرگوار خودش سپرده، جایی دیگه نری چیزی گرفتون نمیاد. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمودن به شرق عالم بری یا به غرب عالم بری لن تجده علمن صحیحا الا عندنا اهل البيت، جز در نزد ما خاندان علم واقعی رو به دست نمیاریم. البته به یه معانی در یک سطوحی ممکنه یه چیزایی باشه، مکاتب بشری حرفای حقی دارن، هیچ مکتبی در عالم نیست که همش باطل باشه، ولی ما غذایی رو که میخوایم بخوریم کافی نیست که در او مواد سالم و صحیح وجود داشته باشه. اگر 90% یا بگیم 99% از غذایی موادش سالم باشه، از یک کیلو گرم فرض کنیم 990 گرمش، 10 گرم مواد آلوده به اصطلاح کثیف رو بریزن در غذا مخلوط کنن دیگه نمیخوری، نه نباید بخوری. امام مصطفی فرمودن غذای قلب شما از غذای بدنتون مهمتره. تعجب میکنم از کسانی که در غذای جسمشون مراقبت میکنن در غذای قلبشون مراقبت میکنن. آیا کافیست که ما بگیم مثلا مارکسیست های حرفای قشنگی دارن بعد تبعیت رو کنیم؟ خب اگر در غذای مطلوب و زیبای مختصری هم سم مخلوط باشه نمیشه خود، چون انسان رو به کشتن میده. در تفکرات دنیای غرب همینطور حرفای قشنگ دارن، نه اینکه ندارن، اصلا هیچ مکتبی همه حرفاش باطل نیست. اما آیا میشه تبعیت کرد؟ در صورتی انسان میتونه تبعیت کنه که 100% سالم باشه، چون غذای روح و قلب و ابدیت انسانه. و کجا یه مکتبی گیر میاد که یه کلمه باطل درش راه نباشه جز مکتب قرآن؟ لا یأتیه الباطل و من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. اگر ما بتونیم همین نکته رو به جوانان خودمون تفهیم کنیم که از چه مکتبی میشه پیروی کرد، اگه اینو باورشون بشه انشاءالله گمراه نمیشه و تضمین خواهد شد. به هر حال رسولان الهی میگفتن ما یه مجموعه رو به شما عرضه میکنیم، شما از ما موظفید اطاعت کنید اگر میخواید به سعادت برسید. سعادت دنیای شما و آخرت شما در گروه تبعیت از رسولان الهی و از امامانی است که خداوند اونا رو تعیین کرده. اگر کسی غیر از این خط بره قطعاً به زلالت و گمراهی میفته، برو برگرد نداره. پیغمبر اکرم هم فرمودن ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، در چه صورتی شما عدم زلالتتون تضمین شده است؟ در صورتی که به دو چیز تمسک کنید، کتابندا و اکرتی، حتی به یکی از اینها هم نه، به هر دوی اینها. اگر کسی جدا بشه، خطشو جدا بکنه، زلالت او قطعیست در درجات مختلف زلالت. خب قرآن کریم درباره خاص رسول اکرم نکات و دستورات بسیاری رو مطرح میکنه. اولا به ما میگن از پیغمبر اکرم اطاعت کنید. هیچ آیه‌ای در قرآن نیست که اطاعت خدا رو خواسته باشه، اطاعت پیغمبر رو نخواسته باشه. هر کجا اطاعت خداست، اطاعت پیغمبر اکرم هم هست. و فرمودن میت الرسول فقط اطاع الله. ولی عکس شما یه جاهایی داریم که گفتن از پیغمبر اطاعت کنید، دیگه اونجا مطرح نکردن اطاعت از خدا رو، چون در اطاعت پیغمبر اکرم اطاعت خدای سبحان حتما وجود داره. سما به قصد اطاعت از خدا از رسول الله اطاعت نمانیم. و این رو میخوام عرض کنیم که هر چه برای پیغمبر اکرم در قرآن هست اینن برای امیرالمؤمنین وجود داره، اینن برای امام مصطفی وجود داره، و اینن برای امام زمان سلام الله علیه یا صلوات الله علیه. حالا ما یه بعد اطاعت از رسول خدا، تسلیم در برابر رسول خدا، توسل به پیغمبر اکرم و تمام اینها، من شماردم یک بار حدود 15 وظیفه قرآن برای مؤمنین نسبت به رسول خدا مطرح میکنه. و اینا اگر بهش توجه بشه ما میتونیم ادب حضور در مجالس مربوط به اهل بیت علیهم السلام و یا در زیارتگاه ها رو بهتر توجه کنیم. زیارت قبور اینها در متن قرآن مطرح شده دارا، انشاءالله اگر فرصت شد یه روز مفصلن عرض میکنه. حالا آیه اول سوره حجرات بحثی رو مطرح میکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. ای اهل ایمان، مراقب باشید پیشا پیش خدا و رسول خدا حرکت نکنید و در پیشگاه خدا تقوا پیشه کنید که خداوند شنوا و داناست. تسلیم بودن در برابر رسول خدا، در حالا پیشا پیش حرکت نکردن ممکنه منظور مسئله فیزیکی باشه که البته خوبی احتمال ضعیف تریست، ولی معنایی که مفسرین بزرگوار گفتن جلوتر از پیغمبر حرف نزنید، نخواهید رأی خودتون رو بر رأی رسول خدا حاکم کنید. حرفی که پیغمبر اکرم زد اظهار نظر در قبال او نکنید، کاری که کاری مسلمان ها میکردن. در صلح حدیبیه داره که 3 بار عمر ابن خطاب به پیغمبر اکرم اعتراض کرد. وقتی که میخواستن صلح نامه رو بنویسن، اول اصلش رو اون معترض بود، بعد پیغمبر اکرم فرمودن بنویسید معاهده ایست بین رسول خدا و کفار و مثلا سران قریش. او طرف گفت که ما اگر تو رو رسول خدا میدونستیم که اعتراض به صدا جنگی با تو نداشتیم. پیغمبر اکرم فرمودن این نداره بنویسید محمد ابن عبد الله. باز این اعتراض کرد، گفت مگه شما رسول خدا نیستید؟ خب که چرا، من هم رسول الله هم محمد ابن عبد الله، فوری نمیشه. بعد که صلح منعقد شد، پیغمبر اکرم به اصحاب دستور دادن که قربانی رو همینجا انجام بدید و از احرام بیرون بیایید. باز این اعتراض کرد که یک جدی هم ایجاد کرد. ببینید یه چنین فضایی رو اینا به وجود می آوردن. 3 مورد در همین صلح حدیبیه اعتراض کرد. در حجت الوداع وقتی که پیغمبر اکرم حج و عمره رو، کاری که الان ما انجام میدیم، یک عمره به جا میاریم و یک حج، عمره تمتع و حج تمتع، پیغمبر اکرم را در حجت الوداع ایجاد کردن، باز این اعتراض کرد و حتی یه تعبیر خیلی زشتی به کار برد که گفتنش در مجلس جالب نیست، که مثلا ما میخواییم عازم منا و عرفات بشیم در حالی که چنین اتفاقی میفته، یه مسئله خیلی زشت. برای پیغمبر اکرم فرمودن تو هیچ وقت به این حکم ایمان نخواهی آورد. حالا دستور قرآن اینه که یا ایها الذین آمنوا لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، پیشا پیش خدا و رسول خدا حرکت نکنید، جلو به او حرکت نکنید، مقدمه بر او سخن نگید. در آیات بعد میگن صداتون را مواظب باشید، بالاتر از صدای پیغمبر اکرم قرار ندید. در سوره نساء قرآن بحثی رو تحت عنوان تسلیم در برابر رسول اکرم مطرح میکنن و تسلیم در برابر پروردگار، که اصلا حتی بندگی یعنی تسلیم. من امروز در نظرم بود عرض کنم، اونتا احساس میکنم فرصت رو به پایانه، که خود بحثم مفصله و بحث بسیار جالبیست که ببینید قرآن خط بندگی رو تا کجا مطرح میکنه. انشاءالله اگر فرصت شد فردا عرض میکنم. ولی در این آیه میفرماید که لا تقدمو بین یدی الله و رسول، مراقب باشید پیشا پیش خدا و رسول خدا حرکت نکنید. این تقدم در شکل‌های مختلفی ممکن اتفاق بیفته، گاهی در امور سیاسی بوده که می‌دونیم مسلمان‌ها بر پیغمبر خدا سبقت گرفتن، یا به تعبیری فرمان خدا و رسول خدا رو نادیده گرفتن و بعد از پیغمبر به تعبیر روایات ما ارتدن ناس، همه برگشتن به هوای نفس، به مرام جاهلی و خط ولایت جامعه اسلامی رو به خط ضلالت مبدل کرد. ممکن هم هست که در امور دینی باشه، ما باید تابع خدا و رسول خدا باشیم، نه گامی جلوتر نه گامی عقبتر. تسلیم محض بودن بسیار مهمه. مقدستر شدن از خدا و پیغمبر جایز نیست، از اون طرف وادادگی و بی‌اعتنایی به مرزبندی های خدا هم ضلالت. دقیقا خواب پای اونها و دنبال اونها حرکت کردن. نقل می کنم که سلمان دنبال امیرالمومنین علیه السلام به گونه ای حرکت میکرد که اگر کسی جای پاها رو نگاه میکرد جای پای یک نفر رو میدید، یعنی اینقدر خود رو ملزم به تبعیت میدید. سلام علیکم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. یه شکل تقدم گاهی این راه و رسم های عرفانی است، به ظاهر عرفانی است که آدم تو جامعه میبین. پیغمبر اکرم یه دستوراتی آوردن، یه متاسفانه در زمان ما هم خیلی داره زیاد میشه، شکلهای مختلف عرفان معابانه که به اجرای مقررات الهی اهتمام لازم نمیشه، از اون بر مثلا یه راه سلوک و یه ذکر و وردای خاصی مطرح میشه. ما باید اگر میخواییم به جایی برسیم باید تبعیت کنیم. قل ان کنتم تحبون الله، ای پیامبر به مردم بگو اگر خدا رو دوست دارید فاتبعونی یحببکم الله، از من تبعیت کنید تا خدا شما رو دوست داشته باشه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر الگوی زیبایی است برای شما، از شما مراقب باشید که چگونه عمل میکنید. در عزاداری، در راه عرفانی، در سلوک، در چلدنشینی هایی که هست، در هر شکلی فرق نمی کنه، ما باید مقدم مقید به تبعیت باشیم، راه از خودمون اختراع نکنیم. متاسفانه توی بعضی نهله های عرفانی آدم راه های اختراعی بدی میبینه. یه فیلم رو من یه موقعی که گزارشی بود از یه سری جلسات که ظاهرن هم وزارت اطلاعاتی رو تهیه کرده بود، توی یکی از دبیرستان ها چند نفری بودن، دو ما هم اونجا بودیم، نشون میدادن یک کارایی به عنوان دین، به عنوان عرفان، به عنوان سلوک الالله، مگه خدایی رو میپذیره؟ مگر راه های من در آوردی رو قبول میکنه؟ تبعیت از پیغمبر اکرم چیزیست که انسان رو به خدا میرسونه. یه بنده خدایی یه بار یه راهی به من پیشنهاد کرد، گفتم یه راه کجا گرفتی؟ اگر از پیغمبر اکرم یا امام صادق من تبعیت میکنم، اگر غیر از اینه من میترسم. گفتی که چرا میترسی؟ که ظاهر از نکرسی چیز بدی نیستم. گفتم که خب همین شیاطین طمع میکردن در وحی انبیا دخالت بکنن، منتها اونجا رو خدا قرنطینه کرده. میفرماید وقتی ما میخواییم وحی رو در پیغمبر اکرم نازل کنیم، دو صد فرشته روح الامین رو اسکورت میکنن. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، او دانای بر غیبه، علوم غیب خودش رو بر احدی آشکار نمیکنه. الا من ارتضا من رسول، مگر اولیاء خودش. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رسلا، و وقتی که میخواد وحی رو ابلاغ بکنه، او روح القدس فرشته وحی، دو صد فرشته او رو اطرافش رو به قول ما قرنطینه میکنن. و صافات صفا از زاجرات زجرا تطاریات ذکرا، بعد وحی خدا رو ابلاغ میکنه. در مورد انبیا خداوند تضمین کرده که شیاطین نتونن دخالت کنن، اما در مورد دیگران این تضمین وجود نداره. گاهی شیطان از راه معصیت وارد میشه، گاهی از راه دینسازی وارد میشه، و این دومی بدتر از اول. کسانی که یه راههایی برای سلوک و عرفان درست میکنن که تو مکتب امام صادق دیده نمیشه، آیا این معناش این نیست که اون چه که پیغمبر و ائمه گفتن این مال عوام مردم بوده؟ گاهی یه حرف رو به زبون میارن، ما یه راههای دیگری رو میگیم که مال خواسته، یعنی اینا تکمله ای بر دین خدا میزنن، معناش این میشه یا نمیشه؟ آیا این تقدم بر خدا و رسول خدا هست یا نیست؟ ما باید تبعیت کنیم. دین تبعیت، دین اختراعی نیست، فقط تبعیت محضه. مگر میپذیر خدا غیر از تبعیت رو از ما؟ قل ان کنتم تحبون الله، شما خدا رو مدعی هستید دوست دارید، فتبع اونی، بابا یه حکیل خود خدا بند میگه. اگر واقعا خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید، یخ به کم الله شرط و جزاست تا خدا شما رو دوست داشته باشه. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسول، جلو به خدا پیغمبر حرکت نکنید، بر دین خدا تکمله نزنید. خیلی باید مراقب باشیم دین خدا به دست ماها و امثال ماها و بزرگتر از ماها کامل نمیشه. اگر بخواد تبیین جدیدی بر دین خدا باشه، بعد امام زمان علیه السلام میاد که گفتم تا اون موقع علم دو حرفش ظاهر میشه، نمیدونم 27 حرفش میمونه برای اون موقع. اما دیگه بین فاصله پیغمبر اکرم تا ائمه خدا و امام عصر دیگری نمیتونه بیاد بر دین خدا تکمله بزنه. این راههایی که اختراع میشه اینا آیا مصداق تقدم بر خدا و رسول خدا هست یا نیست؟ در هر زمینه ای آنچه که از ما میپذیرن تبعیت. من متوجه وقت نبودم، خیلی طولانی شده، عذرخواهی میکنم، خصوصا یه وقت سربر بزرگوارم یه صلوات خیلی بفرمایید. جمعاتی رو از مرحوم هاشم کمکی هست میکنم به عنوان ورود به ماه محرم. حالا یه جملاتش هم در روزهای بعد انشاءالله. و ما انشاءالله این دو تا بحث رو از سوره حجرات یا سه تا بحث رو اگر برسیم دنبال میکنیم. یکی این که ما چگونه باید دیندار باشیم و وظیفه ما در پیشگاه رسول خدا چیست. دوم هم وظایفی که اهل ایمان نسبت به هم دارن که معمولا مورد غفلته و شاید این از به اصطلاح نکات بسیار مهمی باشه که باید مورد توجه قرار بگیریم. فی مراقبات شهر محرم الحرام، محرم الحرام و من مهمات از امور مهم یم بقی لأولیاء آل محمد صلوات به حکم ولایت و وفا سزاوار است برای اولیاء خاندان رسول اکرم به حکم وفا و به حکم ولایت و ایمان به خدای و ایمان به الله العلی العظیم و رسول کریم چی؟ ایتغیر حاله الاشر الاول من المحرم که حالات اینها در دهه اول محرم دگرگون بشه. و واقعا هم یه مقداری ما عمل میکنیم، معمولا دیگه عروسی نمیگیرن، نمیدونن مجالس جشن نمیگیرن شیعیان. خب خیلی جالبه و این اعلام وفاداریست در حقیقت. حالا چون یه خود بالاتر از این رو میگن فیض هر فی قلبهی و وجههی و هیئتهی آثار حزن باید در این ایام نشانه های حزن در ظاهر او پدیدار باشه، همچنانی که کسی که در عزای پدر هست چنین حالتی است. من هذه المصائب الجلیله از این مصائب عظیمی که بر خاندان پیغمبر اکرم وارد شده و رضای الفجیعه و از این مشکلات فجیع و بزرگ و یت رو که بعد لذاتهی لا محالتن یه خورده از پرداختن به لذائذ در این ایام خودداری بکنه. فی مطعمهی و مشربهی خیلی در این ایام آدم تنقلات تهیه نکنه برای ایام جشن و سرور آل محمد بگذاره، بل منامهی و کلامه حتی در خواب حتی در سخن گفتن و یکونو به مثابت من اصیب فی والدهی او ولده مثل کسی باشه که در مرگ پدر مصیبت زده است یا در مرگ فرزند. ولا یکونو حرمت ناموس الله جل جلاله و حرمت رسول العزیز و حرمت امامه احبر عنده من حرمت نفسهی و اهله. حرمت ناموس خدای سبحان و حرمت رسول الله و حرمت امام او از حرمت خود و خانواده اش کم اهمیت تر نباشه. و یکون و حب بهی لنفسهی و ولده محبتش به خودش و فرزندانش اقل و ادبن من حب بهی لرب بهی و نبیهی و امامه. محبتش به خود و خاندانش کمتر باشه از محبت به خدا و پیغمبر و امام صلوات الله علیهم. و الله تعالی یقول به این آیه قرآن رو متذکر میشن که در سوره توبه از آیه فکر میکنم 112 قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم همه شؤون دنیا رو قرآن میشماره، بعد میفرماید که باید مراقب باشید اینا رو بیشتر از خدا و پیغمبر خدا و جهاد در راه خدا دوست داشته باشید. اگر محبوب تر بودند فترت و صحت تا یعطیان لاغو به امره. حالا جملات بعدی نکات خیلی زیبایی رو دارن، انشاءالله در دقایق آخر صحبت در روزهای بعد عرض میکنیم. صلوات خیلی.